أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع فرموده بودند که ربا با دو عنصر محوری حرام است، یعنی اتحاد جنس و مکیل و موزون بودن. مستحضرید که بسیار از بزرگان، مخصوصا مرحوم شیخ رضوان الله علیه، تلاش و کوششون این بود که بسیاری از مسائل فقهی رو به صورت قاعده فقهی در بیارن. لذا کسی به کتاب مکاسب انسی گرفت، در معاملات صاحب نظر خواهد بود. در خیلی از موارد مرحوم شیخ تلاش و کوشش این بود که مسئله فقهی را به صورت قاعده فقهی در بیاره. لذا در جریان بیع فضولی و مانند آن مسئله را از بیع بالاتر بردن. سایر عقود همینطوره، جریان ربا هم همینطوره. این دور نیست که حالا ربا در بیع حرام باشه، در مزارعه، مزاربه، مساقات، مغارسه اینا حلال باشه، یا حتی در صلح حرام باشه. این رو بردن طوری که فی کل عقد من العقود المعاملیه ربا حرام است. خب پس با این دو عنصر، یکی اتحاد جنس، یکی مکیل و موزون بودن. عبارت ایشون در شرایع مشکل ساز است که برای اینکه فرمود معیار مکیل و موزون بودن در عصر صاحب شریعت است، یعنی عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، نه در مصر او بلکه در عصر او، یعنی در اون تاریخ. در هر جای روی زمین یک شیء مکیل و موزون بود، اون شیء ربوی است. در المختصر و نافع که متن ریاض است، اونجا این به عادت شرع رو ندارن. البته این نشان اون نیست که ایشون تجدید نظر کردن، برای اینکه مختصر و نافع مختصر شرایع است، ممکن است این قید رو نیاورده باشد. ولی بالاخره در المختصر و نافع این قید نیست که ریاض شرح آن است. و مرحوم خونسار رضوان الله علیه هم همین المختصر و نافع را که شرح کرده به نام جامع المدارک، اونجا هم سخن از رجوع به اصل صاحب شرح نیست. ولی مرحوم علامه در تحریر و هم همین عبارت محقق را دارد که مرجع در تشخیص مکیل و موزون بودن اصل صریحت است. این همونطوری که ملاحظه فرمودید هیچ سابقه علمی ندارد، هیچ وجهی ندارد، برای اینکه ظاهر هر دلیلی به نحو قضیه حقیقی است، یعنی حکم دائر مدار و موضوع است الی یوم القیامه، نه اون موضوعی که در اون سرزمین است یا اون موضوعی که در اون مقطع تاریخی است. یه وقت است یه قضیه شخصیه است، یه موضوع شخصی رو شهر مقدس معیار قرار میده، مثل اینکه سرزمین عرفات را موقف قرار داده، سرزمین مشعر را موقف قرار داده، سرزمین منا را مبیت قرار داده. اینا قضیه شخصی است و روشن است، یعنی یک شخص معین است که موضوع حکم است، گرچه افعال مردم به نحو قضیه حقیقی است الی یوم القیامه، بیتوته به نحو قضیه حقیقی است، وقوف به نحو قضیه حقیقی است، چه در مشعر چه در عرفات و مانند آن. بیتوته، وقوف، اینها قضایا حقیقی است که فعل مکلف است الی یوم القیامه. اما موقف، مبیت، اینا قضیه شخصی است، یعنی جای معینی رو شهر مقدس بود اینجا باید توقف بکنی. خب اینا دلیل خاص دارد. منم در جریان لبنه و خشت هم اونجا هم مشخص بود با شواهدی که داشتیم که در روایات آمد است که فاصله بین مسجد نمازگزار و موقف نمازگزار به مقدار لبنه باشد. خب خشت تو اون عالم زیاد بود، قطر خشت هم یکسان نبود، اما خشت مدینه این طور بود که 4 انگشت بسته بود. بعد هم با روایتی تطبیق کردن، گفتن 4 اصابع مذمومه. اما اینجا ما چه دلیل داریم برای اینکه معیار مکیل و موزون بودن اصل اون حضرت است؟ هیچ، یعنی هیچ بچه علمی ندارد. این کل ما صدق علیه انه مکیل و موزون الى یوم القیامه، این عنصر ربوی است. مطلب دیگر اون است که تا کنون از قضیه خارجی سخن گفته می شد که مرحوم محقق به روال قضیه خارجی دارن سخن میکنن، اما این قضیه خارجی راجع به عنوان مکیل و موزون بودن است، نه عنوان روا. بیان و زالش این است که یه وقتی بگیم این قضیه خارجی است، قضیه خارجی یعنی حکم مال افراد موضوع محقق الوقوع فی الخارج است و تمام میشه، مثل قتل من فی الاسکر. کسی که در میدان جبهه بود شهید شد، خب این قضیه خارجی است دیگه، آینده رو شامل نمیشه. اینجا که گفته شد این به نحو قضیه خارجی است، یعنی مکیل و موزون بودنش، تشخیص مکیل و موزون بودن به لحاظ ظرف خارج است. اما همین شی که به لحاظ ظرف خارج مکیل و موزون شناخته شد، الی یوم القیامه ربوی است، که این ضلع دومش به نحو قضیه حقیقیه است، نظیر قتل من فی الاسکر نیست. قضیه خارجی نظیر این که وجود مبارک حضرت دستور میدهد هر کی در مدینه است باید در جنگ احد شرکت کند، این قضیه خارجی است. به شخص شخص که نمیگوید، که میگه هر مکلفی باید شرکت کند. در جریان غزوه تبوک این طور است، باید هر کس تخلف کرده است ملعون است، هر کس تخلف کرده است کذا و کذا. این یه قضیه خارجی است که حکم رفته روی المکلف خارجی، و بعد اینکه این غزوه و این جنگ که تمام شد، این قضیه هم دیگه مستقیم ندارد. یا کسانی هم که در اون صحنه بودن میگن قتل من فی الاسکر، این تمام شد، این میگن قضیه خارجیه. اما در اینجا که گفته شد قضیه خارجیه، یعنی تشخیص ما هو المکیل، تشخیص ما هو الموزون به لحاظ قضیه خارجی است. یعنی اون چه در عصر حضرت، نه در مصر حضرت، اون چه در زمان وجود حضرت مکیل و موزون بوده است، این ربوی است الی یوم القیامه، که این ضلع دومش که ربوی بودن است به نفع قضیه حقیقیه است. اما چی مکیل و موزون است، این بلازه قضیه خارجی است. که این حرف صحیحی نیست، حرف صحیح این است که کل ما صدق علیه انه مکیل و موزون الى یوم القیامه فهو ربوی الى یوم القیامه. این الى یوم القیامه هم مال موضوع است، هم مال ثبوت محمول بر موضوع. خب مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه برای اینکه متن محقق رو تا اونجا که ممکن است توجیه کنند، گاهی به استصحاب تمسک کردن، گاهی به استصحاب قهقرائی تمسک کردن، که همه اینها یه رنج غیر لازم است. نظم طبیعی بحث تا کنون این شد: یک، ما اصول اولیه داریم که پناهگاه هر مجتهدی است عند الشک. اون اصول اولیه بود اهل الله البيت یارت انتراز اوف بالعقود مارینا. دو، یه سلسله نصوصی درباره خصوص ربا وارد شده است که این سه طایفه بود، اینها معیارش مشخص بود. یک طایفه مصادیق رو ذکر میکرد، میفرمود به اینکه خرید و فروش یک گوسفند به دو گوسفند اب ندارد، یک پارچه به دو پارچه اب ندارد، یک شتر به دو پارچه اب ندارد، این ضابطه دست نمیداد. طایفه دوم ضابطه دست میداد اما یک جانبه بود، میفرمود در معدود ربا نیست، در ممسوح ربا نیست، در اونجا که با مساحت و با مصر و زرخ خرید و فروش میشه ربا نیست، با شمارش و عدد خرید و فروش میشه ربا نیست. طایف ثالثه ضابط دست میداد، هم صورت موجبه هم صورت سالبه. میفهم لا ربا الا فی ما یکال و یوزن. این دو تا قضیه موجبه و سالبه به صورت شفاف ازش در میاد. یعنی کالایی که کیل و وزن درش نیست در خرید و فروش در معاملات، این ربوی نیست. کالایی که معامله او با کیل و وزن است ربوی است. این یه ضابطه شفاف دو جانبه ایجابی و سلبی دارد که اون اصول اولیه را تخصیص یا تقیید میزند. این درست. اگر ما این راه را رفتیم دیگر به اون عقبه کعودی که مرحوم صاحب جواهر طبعا محقق مبتلا شده مبتلا نمیشیم. مرحوم محقق در متن شرایع فرمودن به اینکه معیار مکیل و موزون بودن عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. بعد فرمودن اگه ما دسترسی نداشتیم به اینکه ببینیم فلان کالا در عصر پیغمبر چی بود، ما در جریان عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئله جو و گندم و اینا رو فهمیدیم، اما برخی از حبوبات را، ماش را، عدس را، لوبیا را برای ما روشن نشد که اینها مکیلن یا موزونن، چیکار بکنیم؟ فرمود اگر عصر حضرت روشن نشد، مشهور بین اصحاب این است، نه مشهور اینجور گفتند، مشهور که حرف نمی زند که. یه وقت انسان میگه جمهور اینجور گفتند، یه وقتی میگوید المشهور و بین الاصحاب هوا کذا، یعنی مشهور اینجور گفتن چیه؟ مشهور بین الاصحاب اینه که هر کسی به قانون شهر خودش مراجعه میکنه. اگر چنونچه این بلاد یکسان بود که حرفی درش نیست، اما یکسان نبود هر کسی به بلد خودش مراجعه میکنه. اگر در یک بلد دو تا حکم بود، یعنی هم مکیل و هم با کیل و وزن میفروختن، هم با شمارش و متر و امثال ذلک و هم جزافن یعنی مشاهدتن، آیا حکم ربا مقدم است یا نه؟ حکم مکیل و موزون مقدم است یا نه؟ برخی ها فتوا دادن که اگر تساوی بود، یعنی در این شهر نیمی از مردم شهر این کالا را با کیل و وزن معامله می کردن، نیمی از مردم شهر این کالا را با جزافن و عدن و زرعن و امثال ذلک مشاهده می کردن. اگر این شد قل به جانب الحرمه، جانب حرمت مقدم. اون چه که از مرحوم مفید نقل شد این است که اگر یکی از دو طرف رجحان داشت، یعنی اکثری اون طرف بود، 60%، 70% این طرف بود، این حکم لازم الاجراست. و اندر تساوی قل به جانب الحرمه. خب اینا رو، بخشی از اینها رو محقق تو متن شرایع اشاره کردن و بخش مبسوطی رو برام صاحب جواهر فرمودن. هر این است که اگر معیار کیل و وزن اصل صاحب شریعت است، ما اگر اصل صاحب شریعت رو شک کردیم ندانستیم، باید به اون اصول اولیه مراجعه کنیم. تأسیس اصول اولیه در هر مسئله فقهی برای همین جهت دیگه. حرفی که به کل و برده برای چی؟ تقلیب جانب حرمت علی جانب جواز برای چی؟ اگر معیار حرمت مکیل و موزون بودن عصر حضرت است، ما هم دسترسی نداریم به اینکه عصر حضرت چی بود. یه مقدارش میدونیم، یه مقدارش نمیدونیم. مرجع در این گونه از موارد این اصول اولیه است. تأسیس اصول اولیه برای همین جهت است که اندر شک مراجعه بکنیم. نه. این اطلاق با یا عموم لفظی باشه که داره، مثل اوفو بالعقود و مانندون، که هیچ اطلاق هم که باشه با مقدمات حکومت تثبیت شده است. و اون چه که این که دلیل منفصل هم است، دلیل متصل که نیست. ما با دلیل منفصل تخصیص دادیم یا تغییر دادیم، اهل الله البیع رو تخصیص دادیم، اوفو بالعقود تخصیص دادیم، تجارت انتهار رو تخصیص دادیم. گفتیم اگر دو تا جنس کار سمن و مستن یک جنس بودن و مکیل و موزون بودن، این دیگه مشمول اهله و اوفو و اینا نیست. و معیار این مکیل و موزون بودن هم عصر حضرت است. ما هم عصر حضرت احراز نکردیم. شبهه مصداقیه خاص است، اونم خاص منفصل. چرا نتونیم به اون معام تناسب کنیم؟ بله، خب شارع مقدس هم او رو محترم شمرده هم این رو محترم شمرده. یه وقت از جهت احتیاط میکند، احتیاط در عمل طریق نجات است، یه مسئله است. یه وقتی احتیاط میکند، یعنی معنای این که یک فقیه و یک مرجع احتیاط میکند بگن احوط این است، یعنی به مسئله نرسیدم. این که در موارد احتیاط مقلد میتواند به دیگری مراجعه کند، برای اینکه مرجع او فتوا ندارد. احتیاط که فتوا نیست. یه وقت است که فتوا به احتیاط میدهد، مثل اطراف علم اجمالی، اونجا جا برای رجوع به غیر نیست، اونجا فتواست. در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد، این که احتیاط نیست، این فتواست. یه وقت هست که نه، احتیاط میکند، میگد این چنین هست، احوط این هست، این چنین باشد، یا احتیاطن. اگر یک فقیهی در رساله ای گفت احوط این هست، یعنی من به جایی نرسیدم، خودم احتیاط بکنم، شما هم که طریق نجات هست میتونید احتیاط بکنید. لذا همون فقیه مانند فقهای دیگر تو همون کتاباشون گفتن به این که اگر جایی فقیهی مرجعی احتیاط کرد، مقلد میتواند به دیگری مراجعه کند، سرش اینه که در اونجا فقیه فتوا ندارد. خب یه وقت هست احتیاط بکند، احتیاط همیشه طریق نجات است. اما یه وقت باید احتیاط کند، مشکلی در جامعه ایجاد کند، وضع اقتصادی رو روبرو به هم بزند، اینکه جای برای احتیاط نیست. این باید با مردم در مسائل اقتصادی شفاف سخن گفت. اگر معیار مکیل و موزون بودن عصر حضرت است و این روشن نشد که فلون کالا در اصل فلون در دست حضرت مکیل و موزون است، پس شبهه مصداقیه اوست. وقتی شبهه مصداقیه خاص بود، چرا شما نتونید به آن مراجعه کنید؟ اگر خاص متصل بود، ممکن است شما بگویید به او عنوان داده است. اما تمسک به آن در شبهه مصداقیه خود آن جایز نیست. تمسک به خاص در شبهه مصداقیه خود خاص جایز نیست. اما تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص، اونجا که خاص منفصل است، چرا جایز نیست؟ اگر گفتن اکرم العلماء، این عام، به دلیل منفصل گفتن لا تکرم الفساق، اینم خاص. اگر کسی مشکوک العالمیه بود، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است، جایز نیست. اگر کسی مشکوک الفسق بود، تمسک به خاص در شبهه مصداقی خود خاص جایز نیست، به لا تکرم الفساق نمیشه مراجعه کرد. اما اگر کسی مشکوک الفسق بود، شبهه مصداقی خاص بود، چرا به اکرم العلماء نتونیم تمسک بکنیم؟ اکرم العلماء در روزی که صادر شد سه فرد شفاف داشت. وقتی اکرم العلماء صادر شد، سه تا مصداق شفاف قطعی داشت. اون کسی که عالم است و عادل است، یقیناً مصداق اکرم العلماء است. اون که عالم است و فاسق است یقینا مصداق اکرم العلماء است، اون که عالم است و مشکوک العدل و الفسق است یقینا مصداق اکرم است. چون فرمود اکرم العلماء، پس العلماء سه تا مصداق را به نحو شفاف گرفت. حالا ما در افرادی که متیقن مقتول فسقند به وسیله لا تکرم الفساق خارج شد، اما اون کسی که مشکوک الفسق است، این مشکوک الفسق شبهه مصداقیه خاص است، اما شبهه مصداقی عام که نیست، عام یقینا این را گرفته. وقتی فرمود اکرم العلماء، این العلماء سه تا فرد یقینی شفاف دارد، یکی از افراد سگانه های مشکوک الفسق، الفاسق را یقینا گرفته، چه رسد به مشکوک الفسق. قضیه چی؟ خب این که قضیه حقیقیه است، این گونه از قضایا قضایای حقیقیه است، و اگر شب میخواست متصل بود ممکن است کسی بگوید به این که چون فرمود اکرم العلماء الا الفساق یا اکرم العالم غیر الفاسق، چون متصل است ممکن است به او عنوان بدهد، یعنی اون که محور حکم است العالم الذی لا یکون فاسقا است. ما این برمیگرده به شبهه مصداقیه خود عام، اونجا یه همچه احتمالی هست، اما در مقام ما و امثال این مقام که مخصص منفصل است، یک دلیل آمده گفته احل الله البیع، یک دلیل هم آمده گفته به این که لا ربا الا فیما یکال و یوزن. این شبهه مصداقیه خاص است و شبهه مصداقیه عام نیست، و آب قبل از اینکه خاص بیاید یقینا این را گرفته. بنابراین به اون اصل مراجعه میکنیم. بسیار خوب، در اونجا اونایی که مشکوک الفسقند بدعن حدوثن یا مشکوک الفسقند بقاعن، هر دو علا وزان واحد مشمول اطلاقات اولیه است. یعنی احل الله البیع سه تا مصداق را به صورت یقین و شفاف گرفته، بیعی که ربوی نیست، بیعی که قطعا ربوی است، به ای که مشکوک و رباست، هر سه را علاوه زان واحد یقینا گرفته. مثل اکرم العلماء، این اکرم العلماء سه تا مصداق را یقینا به صورت شفاف گرفته، عالم عادل، عالم فاسق، عالم مشکوک، هر سه علاوه زان واحد تحت العلماء هستند. شمول العلماء، اکرم العلماء نسبت به اینها، اندراج اینها تحت اون عام علاوه زان واحد یقینی است. اون وقت اون خاص نمیدونیم این رو گرفته یا نه، چون نمیدونیم این رو گرفته، نمیدونیم این از عام تحت عام بیرون رفته، چه شک حدوث در حدوث باشد چه در حال بقا، اکرم العلماء هر دو علاوه زان واحد. اکرم نه اینکه این شخص یه وقت از استصحاب حکم خاص میخوام بکنیم درباره خود شخص است، این تو مسئله خیارات گذشت که اگر چون چی عام میداشتیم یک، خاصی داشتیم دو، این خاص از تحت عام خارج شده سه، بعد در مقطع چهارم شک کردیم که آیا این حکم خاص رو باید بگیم یا مشمول تحت عام است، اینجا بحث این است که آیا استصحاب بکنیم حکم خاص را یا به اماره یعنی حکم عام تمسک بکنیم. این مال او مسئله است. اما این مسئله اکرم العلماء سه تا فرد و یقینا گرفته. کسی که یقینا عادل است مشمول است، کسی که یقینا فاسق است مشمول است، کسی که مشکوک العلم و عدل و الفسق است مشمول است. چون اکرم العلماء هر سه را گرفته، اون مقداری که یقینی است خرج به دلیل، بقیه مشکوک است. در مخصص متصل، مقید متصل، احیانا احتمال عنوان دادن مطرح است، ما که اینجا منفصل است. بنابراین اگر چنانچه چیزی در عصر حضرت روشن بود، حکمش روشن است. اما اگر چیزی در عصر حضرت روشن نبود، ما نمیدونیم که در عصر حضرت فرونکالا مکیل بود یا موزون. خب مرجع اصول اولیه است دیگر، چی رو باید حساب بکنید؟ اینا همش تخصیص یا تقیید دیگه، ورودی در کار نیست. نه، فرمود که بی حرام است دیگه. لا، یعنی این بی رو شارع امضا نکرده. یعنی بی که هست که، بی ربوی، بی که حقیقت شرعیه ندارد که. اگر یه چیز حقیقت شرعیه داشته باشد، بله. این بی قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین هست، هم در حوزه غیر مسلمین هست، میشه بی. بی بودنش که هست، متصحت و بطلانش، مشروع غیر مشروع بودنش محور بحث است. این مقدارش خارج شده. بنابراین ما دیگه مجبور نیستیم این عقبه کعود را، این دور باطل را طی کنیم، بگیم اگر وضع روشن نبود. مشهور این است که هر کسی تابع شهر خودش است، و بگوییم اندل اختلاف آیا جانب حرمت مقدم است یا جانب حلیت، یا بیان مرحوم مفید را ارائه کنیم که اغلب مقدم است، اگر اغلب نبود اندل تساوی جانب حرمت مقدم است. تأسیس اون اصول برای همین است که ما اندل شک به اون اصول مراجعه کنیم. چون این بزرگواران گفتن به این که معیار عصر حضرت است، خب اگه معیار عصر حضرت است، شما چرا به عصر و مثل دیگری مراجعه میکنید؟ یا بگید تمسک به عام در شبه مصداقیه جایز است یا جایز نیست، دیگه رجوع به کل بلد برای چی؟ یعنی این ضابطه از کجا در آوردید؟ این بیان محقق در متن شرایع که اگر عصر حضرت روشن نشد، هر کسی تابع شهر خودشی، از کجا؟ ما یه حدیث داشتیم، این طایفه ثالثه فرمود لا ربا الا فی ما یکال و یوزن. یکال و یوزن هم اونجا زیرنویسی شده ای فی عصر شریعه. بعد مکیل و موزون ابدنه در اعصار و امثال دیگر از کجا شما در میارید؟ اینه که مرحوم صاحب جواد رضوان الله علیه گاهی به استصحاب تمسک میکنند، گاهی به استصحاب قهقرا تمسک میکنند. این عقبه کعود را به زحمت افتاده برای که متن درست کند. ما اگر یه چیزی در زمان حضرت مکیل و موزون بود، حکمش حرمت بود، الان کیل و وزن عوض شد، بخوام حساب بکنیم موضوع عوض شده، چی حساب بکنیم؟ حرمت رفته روی مکیل و موزون، این که مکیل و موزون نیست. نه، اگر عنوان کیل، اینی که شما فرمایید هرچه در عصر حضرت بود معیار هست، ولو بعدها از کیل و وزن بیرون بیاید، و هرچه در عصر حضرت مکیل و موزون نبود، ربا در اون نیست، حلال است، ربوی نیست، ولو بعدها مکیل و موزون بشود، این رو چه میذارم میگید؟ یه توجیه علمی باید داشته باشد دیگر. طائفه ثالثه این بود لا ربا الا فی ما یکال و یوزن. شما این فرمایید هر چه در عصر حضرت مکیل و موزون بود، این ربوی است، ولو بعدها از کیل و وزن خارج شده باشد. و هر چه در عصر حضرت مکیل و موضوع نبود ربوی نیست ولو بعدها کیل و وزن پیدا شده باشد. این فرمایش دونه. این فرمایش توجیه علمیش چیه؟ عنوان این طایفه ثالثه مکیل و موزونه. یا شما باید بگویید این مکیل و موزون عنوان مشیر است، هیچ یعنی هیچ، هیچ دخالتی در حکم ندارد. پس معیار اون هنته و شعیر و ماش و عدس و لوبیا خود اون اجناس هم. این اجناس الی یوم القیامه ربوی هستن. در یه زمانی با کیل و وزن بود، در یه زمانی با مشاهده است و مانند اون. این رو که نمیگید، یا این رو باید بگید، یا اون قسم دوم رو باید بگید. بگید کیل و وزن سهم تعیین کننده دارن، منتها مطلق نیستن. المکیل فی عصر نبوه، الموزون فی عصر نبوه صلی الله علیه و سلم، یعنی کیل به ذمیمه قید در عصر حضرت بودن. اگر این رو میخواد بگید، خب در اعصار بعدی ما تو اون قید اگه شک کردیم باید به اومات دیگه مراجعه بکنیم. چرا به مکیل و موزون بلاد مراجعه بکنیم؟ این بشه مناسبه، چرا اونا بشه مرجع؟ این سه چهار قولی که اخیرا نقل شده اینا برای چیه؟ اگر معیار مکیل و موزون اون حضرت است، هرچه احراز کردیم که ثبت المطلوب، نکردیم به اومات باید برگردیم. حالا چرا با مکیل و موزون عصر هر کسی در شهر خودش تابع شهر خودش باشه برمیگردیم؟ این ظاهر از کجا آوردی؟ مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود به این که اگر چیزی در عصر اون حضرت مکیل و موزون بود، بعد حالا از کین وضع افتاد، ما بتونیم استحساب بکنیم یا نه؟ این استحساب اون حرمت است. خب اگر استحساب حرمت است، با اینکه موضوع عوض شده، عنوان عوض شده، را چرا استحساب میکنید؟ مگر به توجیه اول که بگید این دخیل نیست. یه استصحاب قهقرایی هم سید مرحوم صاحب جواهر دارن که غالب مسائل اصول را این بزرگ فقیه تو همین جواهر مطرح کرده. نمیشه گفت و نباید گفت صاحب جواهر با این فقه با عظمت اصول ننوشته، اصول را تو فقه نوشته، چون اصول ابزار فقه هست. ایشون با در همون متن فقه از ابزار استفاده کرده. اگر با جواهر مأنوس باشید، که انشاءالله مأنوسید و باید مأنوس باشید، این کما حرر فی الاصول تو جواهر کم نیست. یکی از جاهایی که صاحب جواهر بهش اشاره کرده این کما حرر فی الاصول، یعنی همین جا. استصحاب قهقرایی را که شما تو کتاب های اصول مراد فرمایید، تو فرمایش صاحب جواهر هست. میفرماد اگر ما در یک سرزمینی، حالا مکه یا مدینه یا امثال دیگه، چون ما خصوص مصر حضرت معیار نبود، معیار عصر حضرت بود، چون عصر حضرت بود، ما اگه در یه سرزمینی خواه حجاز خواه غیر حجاز، یقین داریم که این کالا مکیل و موزون است. الان ما یقین است، یقین لاحق داریم و شک سابق، برخلاف دو عنصر معتبر در استصحاب. در استصحاب یقین سابق و شک لاحق بود، اینجا یقین لاحق است و شک سابق. این همان است که ازش به استصحاب قهقرایی یاد کردن. تعبیرشون تو جواهرم استصحاب قهقرایی است. آیا میتونیم استصحاب بکنیم یا نه؟ الان این کالا یقینا مکیل و موزون است. در عصر حضرت به معیارم الان نیست، معیار عصر حضرت است. عصر حضرت مشکوک است، عصر کنونی مقطوع است، یقین لاحق است و شک سابق. آیا می شود این رو استصحاب کرد، حکم این یقین را ادامه داد به اون عصر سون؟ خب این به تعبیر بزرگانی که بعداً آمدن گفتن این یکی از همون اصول مثبته است، با چه راز استثاب بکنید؟ اون مقداری که چون استثاب تعبد دیگه، اون مقداری که ما رو متعبد کردن گفتن در صورت یقین سابق و شک لاحق تعبدن حکم یقین سابق رو بار کن، ما میگیم چشم. اما نگفتن که اگر یقین لاحق داشتی، شک سابق داشتی، نسبت به سابقم تعبد بکن. این را شما کجا میگی؟ تعبیر صعود و نزول که تو کتاب‌های فقهی بخشی تو جواهر هست، بخشی بعد از جواهر نازل همینه. تعبیر نزول اینه که همون استصحاب رایج است، یقین سابق، شک لاحق، این مجرای استصحاب است. صعود یقین لاحق، شک سابق که ما بریم بالا. این بالا رفتن که استصحاب قهقرایی است، جز اصل مثبت راه دیگری ندارید که. از چه راه بگید؟ اگه دلیل هست که میگه لا تنقضی یقین به شک، یقین سابق را با شک لاحق هم نکن. فابغه علی یقینه. بنابراین این دو تا فرمایشی که منو صاحب جواد دارد، این عقبه کعود است. عمده آن است که ما یه قضیه خارجی داریم که مکیل و موزون معیار عصر حضرت است. در هر سرزمینی که بشر اون روز زندگی میکرد و حضرت در اون عصر بود، در عصر حضرت یک شیء مکیل و موزون بود، چه در شرق عالم چه در غرب عالم، این معیار رباست، نه در خصوص حجاز. اگر این است، در عصر کنونی ما شک میکنیم که آیا در اون عصر اینچنین بود است یا نه، راهی نداریم مگر به اصول اولیه مراجعه کنیم. اگر چنون چه گفتید به این که این اصول اولیه تمسک به عام در شبه مصداقی خاص است، تمسک به عام در شبه مصداقی خاص جایز نیست ولو خاص منفصل باشد، بسیار خوب. احل الله اون حلیت مطلقه که اون اصل عملی است، اون که حلاله، که کل شیء لک حلال. اگر ما دستمون از امارات کوتاه بود که نمیشه کوتاه نمیشود، نوبت به اصل عملی میرسد. اصل عملی را برای همین ساختن. اصل عملی که اماره نیست، این سه چهار اصل عملی یعنی چه براءت چه اشتغال، اینا اماره نیست، حکم شرعی رو نشون نمیداد. اگه حکم شرعی رو نشون میداد که لوازمش حجت بود. این اصول عملیه را شارع برای این ساخت که مکلف متحیر سرگردان نباشد. ما خیلی از موارد است که دست به اماره نداریم، چیکار باید بکنیم؟ ما ایمون یه آب مشروب، یه جای مشروب، یه غذای مشروب نمیدونیم حلال است، پاک است، چیکار بکنیم؟ اماره ای در کار نیست. اصل عملی یعنی براءت، احتیاط، این اصول را شارع ساخت لرفع الحیرت عند العمل. میگه حالا که دسترسی به واقع نداری سرگردان نباش، بگو آب حلاله. این کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام که اماره نیست که. و بعد اگه بعد معلوم شد مال مردم بود، خودم ضامنه دیگه. یه مالیست مشکوک، آدم نمیده مال خودش یا مال غیر، استثاب هم نمیتونه بکنه، قلب نداره، نمیدونه پاکه یا نجس، یک غذایست نمیدونه پاکه یا نجس، مال خودش هم هست، یه غذایست نمیدونه مال خودش یا مال غیر، سرگردان است. اینجا همینطور باید بره کنار بشینه برای رفع حیرت عند العمل که آدم سرگردان نباشه. این چهار تا اصل ساختن دیگر. اصل عملی یعنی همین، یعنی اصل عملی که اماره نیست، واقع را نشون نمیده. اگر این اصول عملی واقع را نمیشون میدادن که لوازمشون حجت بود. اصلا این رو ساختن که انسان سرگردان نباشه، بسیار خوب. حالا این غذا رو میل کرد، بعد دید آلوده است، خب دهنش بشوره دیگه. بعد فهمید مال مردم، خب بده دیگه. این اصول عملیه هیچ، یعنی هیچ کاری به واقع ندارد، چون اماره نیست. اگه واقع نشون میداد که لوازم شجت بود. حکم شارع به این معنا که کشف از شریعت بکند نیست. اصلا این رو ساختن که انسان سرگردان نباشه. بسیار خوب، حالا برای رفع سرگردانی اصل عملی همین دیگه. در طهارت شما چی میگید؟ میگید کلوشین لکه طاهر دیگه، کلوشین طاهر، اینجا میگید کلوشین حلال. اگر چون که ما نتوانیم به اصول و اطلاقات اولی مراجعه بکنیم که میتوانیم، بعد به اصول عملی برسیم، راش اینه فتحصله. اصل اولیمون، مطلب اول اون سو اصل است. مطلب دوم سه طایف نصوص است درباره ربا. مطلب سوم فرمایش مرحوم محقق و امثال محقق ناتمام است که معیار مکیل و موزون بودن اون اصل است. این طور نیست که مکیل و موزون بودنش به نحو قضیه خارجیه باشد، حرمتش الی یوم القیامه و نحو قضیه حق باشد. این طور نیست. چهار، لا ربا الا فی ما یکال او یوزن، به نحو قضیه حقیقی است، محمولا و موضوعا. یعنی هرچه الی یوم القیامه مکیل یا موزون است، این شی ربوی است، هر دوش به نفع قضیه حقیقی است. کل ما صدق علیه انه مکیل و موزون الی یوم القیامه یجب اجتنابه لانه ربا الی یوم القیامه. این نظم طبیعی رو که ما مراجعه بکنیم دیگه شک برای ما مطرح نیست. حالا اگر چون که مسئله رجوع بلدان و امثال ذلک مطرح نیست برای ما، حالا اگر شک کردیم در عصر حضرت چی بود، اگر کسی قائل بود که تمسک به عام در شبهه مستاقی خاص در خاص منفصل جائز است که ما هو الحق، به عام مراجعه میکند. اگر کسی بگوید تمسک به عام در شبهه مستاقی خاص مثل در مخصص متصل یا مقید منفصل مثل متصل است که عنوان هم میدهد، این نمیتواند به عموم آن مراجعه کند، به اصول و اصل عملیه مراجعه میکند. دیگه کل و بلده یعنی چی؟ هر کسی تا به شهر خودش است یعنی چی؟ مگه بخشنامه است؟ معیار مکیل و موزون عصر حضرته. ما هم شک داریم که در عصر حضرت این مکیل و موزون بود یا نبود. حالا هر کسی به شهر خودش مراجعه بکنه یعنی چی؟ این چه معیاری است؟ این ببینید یک کسی میخواد حرف جدید بیاره، یک از حرف سایر فقها هم نمیخواد عدول کنه، دو خب اگر شما حرف جدید آوردید معیار عصر حضرت بود و به اون معیار در دست شما نیست، به شما مناسبت بگید هر کسی به شهر خودش مراجعه کنه، این که معیار نیست. مکیل و موزونه به نفع قضیه حقیقی که نبود، به نفع کل بلدین که نبود. که برخی ها از بس خیال میکنن به این که در روایت یه چیزی که وارد شده است آدم رو منجمد میکند، میبندد، مثل گروهی از اخباری ها آمدن گفتن به این که این ما یکالو و یوزن نه تنها در ربا معیار اصل صاحب شریعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، در همه موارد همینطوره. شما اگر چون که در اون عصر جو و گندم مکیل و موزون بود، اما ماش و عدس و لوبیا مکیل و موزون نبود، شما هم در خرید و فروش، چون در خرید و فروش بالاخره باید مشخص بشه برای رفع غرر، رفع غرر در جو و گندم به کیلو وزن است، در ماش و عدس و لوبیا به مشاهده است. اینقدر جمود پیدا شده، ما در معاملات رفع غرر میخواهیم. رفع غرر فی کل اصلن به مثلن به حساب خودشه. هر چیزی غررش و جهالتش با وضع خاص خودش رفع میشه. بعضی با کیلو وزن است، بعضی با شمارش است، بعضی با مشاهده کارشناسی است، مثل میوه های رو درخت. شما اینجا رو صاف نکرده رفتید به سایر موارد. در بی گفته، در غیر بی هم هست، بالاخره معاملی که میشه باید غرر رفع بشه. رفع غرر هم به این است که یا کیل بشه یا وزن. ما بگیم هرچی در زمان حضرت کیل و وزن میشد، اون رفع غررش به کیل و وزن است. هرچه در زمان حضرت رفع غررش به عد و زر بود، حالا هم باید زر بشه یا عد بشه. این از کجا میگید شما؟ بنابراین معیار مکیل و موزون بودن در هر عصر و مصر است به نحو قضیه حقیقیه. و هر جایی که مکیل و موزون بود مسئله ربا مطرح است. اینجا حالا جا دارد که فقها بحث بکنن که اگر در یک شهری، اگر شهرها مختلف بود، اینجا ممکن است که انسان تابع هر کسی تابع شهر خودش باشه. این طرح مسئله فقه جا داره. و این فرق هم جا دارد که اگر در یک شهری دو نحو معامله می شد، جانب حرمت مقدم است یا جانب جواز، اینجا جا داره. اما این که گفته شد هر کسی تابع شهر خودش است، شهروند رو نمیگن، شهر رو میگن. کسی که در این شهر زندگی میکند، کسی که در اون شهر زندگی میکند، معیار شهروند نیست، معیار شهر است. یعنی اگر در این شهر این کالا مکیل و موزون بود، یک شهروندی از اینجا رفته شهر دیگر، در اون شهر دیگر مکیل و موزون نیست، معدود و ممسوح است، این شهروند نباید بگوید من تابع شهر خودم هستم، من چون اهل فلان شهرم باید مکیل و موزون بدونم. نه خیر، چون شما در این شهر هستید حکم این شهر دارید. معیار شهر است نه شهروند. هر کسی تابع بلد خودش است باید باشه. یعنی معیار خود شهر است، نه اینکه کسانی که اهل این شهرن اگر در شهر دیگر رفتن خواستن معامله بکنن، باید بگن چون در شهر ما این مکیل موزون است و ربوی است، اینجا میشه ربوی. پس بنابراین تا کنون فرمایش مرحوم محقق تو متن شرایع توجیه علمی نداشت. سعی فراوان مرحوم صاحب جواهرم مشکور، ولی تا کنون نشد موافقت بکنیم. حالا ببینیم فرمایش بعدیشون چیه. والحمدلله.